بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از ورود در فصل دهم یک خلاصه کوتاهی از بحث فصل قبلی عرض بکنم راجع به روایت ان جمیع ما فی القرآن فی باء بسم الله و انا نقطه تحت الباء، که به نحو ارسال از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده. نقطه تحت با عبارت شد از تعین اول، یعنی مرتبه احدیت، که مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و امیر المؤمنین هم که طبق آیه مباهله نفس نفیس پیغمبر اکرم هست، بنابراین مقام ایشون اونجاست. اگر سالک مراتب کمال را طی کند و موت ارادی پیدا بکند و فانی در مرتبه واحدیت بشود، یعنی فانی در مرتبه اسما و صفات و اعیان ثابته، به اون مرتبه اگر راه پیدا بکند، مرتبه واحدیت ظهور همون مرتبه احدیت است و مرتبه احدیت بطون همون مرتبه واحدیت است. مرتبه واحدیت مقام کثرت در وحدت، یعنی در تمام مراتب اسما و صفات و اعیان اشیاء ممکنات ذات واحد ظهور داره، میشه مقام وحدت در کثرت. من عکسش رو تعبیر کردم یا همینو گفتم؟ نه، وحدت در کثرت. مرتبه واحدیت مقام وحدت در کثرت. اگر گفتم کثرت در وحدت اشتباه کردم، مقام وحدت در کثرت است، یعنی ذات واحد ظهور داره در تمام مراتب اسما و صفات و اعیان که ممکنات باشن. خب این مرتبه واحدیت ظهور مرتبه احدیت، مرتبه احدیت بطون این مرتبه واحدیت و مقام احدیت، مرتبه احدیت مرتبه کثرت در وحدت، مقام کثرت در وحدت، یعنی همه اسما و اعیان که ممکنات باشند در ذات احدیت به نحو وحدت و بساطت و اجمال موجودن. خب حالا اگر سالک مراتب کمال را پیمود طی کرد و به مرتبه واحدیت رسید، فانی در مرتبه واحدیت شد و بقاء بعد الفنا پیدا کرد، یعنی در ادامه به حق باقی بود دیگه، نه به خودش، چون فانی شده در مرتبه واحدیت. خب این مرتبه واحدیت که ذات واحد ظهور داره در همه حقایق، در همه واقعیات، اعم از اسما و اعیان ممکنات، که باطنش هم همون ذات احدیت، مرتبه احدیت، که نقطه تحت الباء باشه، نقطه تحت الباء باشه. خب اگر سالک به اون مرتبه واحدیت رسید، فنای در اون مرتبه پیدا کرد، خودش را تحت نقطه با میبینه، که نقطه با مرتبه احدیته، که مقام امیرالمؤمنین علیه السلام باشه. سالک خودش را تحت نقطه با میبینه و همه حقایق را از اون نقطه مشاهده خواهد کرد، همه حقایق رو از اون نقطه مشاهده خواهد کرد، یعنی قرآن رو، آیات قرآن رو از اون نقطه قرائت خواهد کرد، تلاوت خواهد کرد، از اون نقطه خواهد خوند. بله دیگه، واحدیت دیگه، فرزینک، بله دیگه، نقطه که مرتبه بالاتره، این خودش رو تحت نقطه با، زیر نقطه با میبینه، محات نقطه با میبینه، توجه میکنه، یعنی محات ذات احدیت که اون رو احاطه کرده، اون رو فرا گرفته. بله دیگه، یعنی باید به اونجا برسه دیگه، باید اون مرتبه را شهود بکنه. خب حالا مقصودم این ذیل فرمایش ایشون، اون پاراگراف آخره، که وقتی به اون مرتبه رسید، قرآن را، آیات قرآن را، حقایق را، واقعیات را، معارف را، علوم را از اون نقطه مشاهده خواهد کرد و خواهد خواند، و آیات قرآن را از نسخه اصلی، چون اصل قرآن از اونجاست دیگه، از نسخه اصلی قرائت خواهد کرد، که نسخه اصلی امام مبین باشه، که کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه حقایق رو در اونجا میبینه، و ذکر حکیم باشه، که حکیم نه اینکه آخه همه حقایق و واقعیات در همون تعین اول در ذات احدیت به نحو احکام، به نحو اجمال، به نحو اتقان، به نحو بساطت، به نحو وحدت، همه در اونجا جمعن. امام علیه السلام ذکر حکیمه که ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، آیه 58 سوره مبارکه آل عمران. بعد از این آیه، آیه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، و به همین مناسبت علامه طباطبایی در جلد سوم تفسیر المیزان یه بحث روایی راجع به معنای محدث دارن که چند جلسه قبل بحث ما بود، راجع به محدث دارن که فرشته را نمیبیند ولی صداش رو میشنوه. بعد همون بحث رو مطرح میکنن که پس چطور حضرت مریم سلام الله علیها جبرئیل رو دید و سه تا وجه اونجا ذکر میکنن که دیگه حالا چون بحثش گذشته خودتون مراجعه بفرمایید، مباحث خوبی در اونجا هست، مباحث مفیدیه در اونجا. و امام علیه السلام من عنده علم الکتاب باشه، من عنده علم الکتاب که امیر المؤمنین علیه السلام است، چون قرآن می فرماد انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، که حالا ام الکتاب یا عقل اول باشه یا مرتبه اعیان ثابته باشه که بر هر دو ام الکتاب اطلاق شده. خلاصه حقایق را، آیات قرآن رو از روی اون نسخه قرائت میکنه و سر این که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هم فرمود انها هنا لعلما جما، یا انها هنا لعلوما جمتا لو وجدت لها حملتن، و اشاره فرمود به سینه مبارکش که علوم فراوانی در اینجاست اگر حمله براش پیدا بکنم. این حمله همون کسانی هستن که فناء در مرتبه واحدیت پیدا بکنن، که اون وقت از اونجا میتونن آیات را، علوم را، معارف را، حقایق را از روی نسخه اصلیش بخوانند. و راهش هم همونطور که عرض شد راه عشق است، خودباختگی و قلم بطلان و خط بطلان روی تعین خلقی کشیدن، از انانیت رها شدن، از منیت در آمدن. پری روز که روز عرفه بود دعای عرفه خوندید، یکی از دعاهای سید الشهدا علیه السلام این بود که وفی نفسی زللنی وفی اعین الناس عظمنی، فی نفسی زللنی. در حدیث قدسی هست، در الجواهر السنیه شیخ الرعاملی فی الاحادیث القدسیه در اونجا هست، در حدیث قدسی که خداوند خطاب فرمود به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که میدانی که چرا تو را به مقام کلیم اللهی انتخاب کردم؟ عرض کرد شما داناتر هستی. فرمود من خلقم رو غربال کردم و کسی را مانند تو که نفسش پیشش ذلیل باشه و خار باشه پیدا نکردم. یعنی دیدم تو از همه نفست پیشت ذلیل تره. راهش اینه که خلاصه از مرتبه تعین حسی، تعین خیالی، تعین عقلی شخص بالاتر بره و با قدم عشق و عبودیت و بندگی و توحید از انانیت خودش بیرون بیاد، پوست انانیت رو بندازه، پوست منیت رو بندازه و تنها وجود بماند. وجود همون ذات واحد که وجوده، که ظهور داره در همه اسما و اعیان ممکنات، در همه کسرات، در همه چیز، فقط بمونه این وجود نور بماند و سراسر وجود انسان را نور فرا بگیرد و دیگه هیچ تعینی، هیچ انانیتی، هیچ منیتی، هیچ خودیتی دیگه باقی نماند و اینها دیگه به بیان در نمیاد. یعنی وقتی سخن به عشق میرسه، مطلب به عشق میرسه، هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل مانم از آن، عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت، چون قلم در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. هر چه گویم عشق از آن برتر بود، عشق امیرالمؤمنین حیدر بود. اینجا دیگه بیان و بنان از کار میفته، دیگه در مرحله عشق نمیشه دیگه داد بیان داد، نمیشه دیگه اینها رو به قلم در آورد و به بیان در آورد. در پایان هم ایشان عذرخواهی کردن که خلاصه بحث ما در صفت کلام، در اسم کلام به درازا کشید و عشق ذکر اوصاف و کمالات حبیب و حق تبارک و تعالی باعث شد، چون شرح شکن زلف خمندر خم جانان کوته نتوان کرد که این قصه دراز است. کمالات حق تبارک و تعالی یکی دوتا که نیست، غیر متناهی است، بی نهایت. و دوباره ایشان برگشتن به اصل بحث، به ادامه بحث، و فصل دهم رو منعقد فرمودن. بله، یک عبارتی هم بود که راجع به همون فنای در مقام واحدیت فرمودن و مهونا به وجودنا فی وجود کلام الله. وجود اونجاست، در مرتبه ذاته، توجه میکنید؟ بله، کلام الله از اون مرتبه قلم قبلا ایشون بیان فرمودن که آغاز میشه، اما به لحاظ تعینی که در اون مرتبه پیدا میکنه، و الا باز وجودش که مربوط به ذاته. این و مهونا به وجود نافی وجود کلام الله، که خلاصه محو در وجود بشیم، فانی در وجود بشیم، و وجود همون کلام اللهی که در مرتبه قلم ایشون قبلا بیان کردن در مرتبه ذات، در مراتب ذات. در فصل دهم ایشان فرق بین کتابت خالق و کتابت مخلوق رو بیان می‌فرمایند. کتاب حق تبارک و تعالی، نوشته خداوند و نوشته بشر، اینا فرقش با هم چیه؟ الان این کتابی که صدرالمتعالین نوشتن، نوشته بشر، نوشته مخلوق. قرآن مجید، کتاب حق تبارک و تعالی، نوشته حق. فرق بین اینها چی؟ مقدمه بحث مطلبی است که قبلا هم به تناسب عرض کردیم و دوباره اینجا یادآوری میکنیم اون مطلب را. یه شعری مرحوم حاجی سبزواری در منظومه حکمت دارن که خوندیم قبلا این شعر رو، که فرمودن و نقشو فلبنتاسیا کما حسل من حس ظاهرن کذا مما دخل. و نقش فی البنتاسیا کما حسل من حس ظاهرن کذا من مادخل. حس مشترک که مدرک صور جزئیه هست مانند آینه درو هست. یک روی حس مشترک به خیال، یک روش هم به حس ظاهره، به حواس ظاهره. گاهی صورت را از حس ظاهر میگیره و میبینه و گاهی صورت را از حس باطن، از خیال میگیره و میبینه. و برای حس مشترک فرق نمیکنه که صورت از کجا آمده باشه، از پایین یا از بالا، از بیرون یا از درون، از ظاهر یا از باطن. در هر دو صورت حس مشترک میبینه. حس مشترک همونطور که صورت رو هنگامی که از حس ظاهر میاد میبینه، همچنین صورت رو هنگامی که از حس باطنم میاد میبینه. هیچ فرقی هم براش نداره. یعنی به همون جوری که صورت رو میبینه هنگامی که از خارج اومده، به همون جور هم صورت رو میبینه هنگامی که از داخل میاد. هیچ فرقی و هیچ تفاوتی و هیچ توفیری برای حس مشترک نمی کنه. ولذا محی‌الدین یه جمله ای داره راجع به همین مطلب و اون جمله اینه که لا شیء هو فی الکون اعظم التباسا من اشتباه الخیال بالحس. لا شیء هو فی الکون اعظم و التباسا من اشتباه الخیال بالحس. هیچ چیزی در دار واقع، در دار تحقق، در دار هستی بیشتر اشتباه نمیشه، مورد اشتباه واقع نمیشه، قرار نمیگیره از اشتباه خیال به حس. یعنی از این که شخص اشتباه میکنه و این صورتی که از داخل آمده و داره میبینه، حس مشترک میبینه، حس میبینه، اشتباه میکنه، خیال میکنه که از خارج، از حس ظاهر آمده و داره میبینه. اینقدر تشخیص صورتی که از باطن و داخل اومده از صورتی که از خارج و ظاهر آمده مشکله. و یکی از وجوه احتیاج سالک به مرشد و دلیل و راهنما و استاد همینه که براش مشخص بکنه که این صورتی که سالک دیده آیا صورتی است که از خارج گرفته شده یا از بالا رسیده، از باطن دریافت شده. خب با ذکر این مقدمه و با توجه به این مقدمه، فرق کتاب خالق و نامه خالق و نوشته خالق با نوشته مخلوق و انسان در این است که نوشته خالق از خیال به حس میاد، از باطن به حس میرسه و محسوس میشه. نوشته خداوند اینجوریست، چنان که در بحث کیفیت نزول وحی گذشت، کیفیت نزول کلام الهی بحثش گذشت، اما نوشته مخلوق از خارج به حس میاد، از ظاهر به حس میاد. نوشته مخلوق از باطن، از خیال به حس میاد، از غیب به شهادت میاد. اما نوشته مخلوق از شهادت به طرف غیب میره، یعنی از ظاهر میاد به حس و از اونجا میره به خیال. چون وقتی که حس مشترک صورت رو ادراک کرد، او وقت تحویل خیال داده میشه و در اونجا عرض میکنم بایگانی میشه و محافظت میشه. این فرق بین نوشته خالق است با نوشته مخلوق. پس نوشته خالق، کتاب خالق از خیال به حس میاد، اما نوشته مخلوق از حس به خیال میره. از ظاهر گرفته میشه، حس مشترک میبینه، بعدم تحویل خیال داده میشه، میره به باطن، میره به طرف غیب، میره به بطون. از ظاهر انسان به باطن انسان میره، اما نوشته خالق تبارک و تعالی از باطن انسان به طرف ظاهر میاد. سه نمونه ایشون برای نوشته خالق ذکر میکنن در این فصل. حالا یک عرض میکنم آیه هم از آیات قرآن ایشان برای غلبه باطن بر حس، که گفتیم کتاب خالق از باطن به حس میاد، از خیال به حس میاد، یه آیه قرآن هم در مورد همین غلبه باطن بر ظاهر و استیلای باطن بر ظاهر و سیطره باطن بر ظاهر و حس، که یک امر باطنی، یک امر غیبی محسوس بشه، مشاهد بشه. یه آیه قرآن هم قبل از اون سه نمونه برای کتاب خالق ذکر میکنن و اون آیه اینه: و برزت الجحیم لمن یرا فاذا جاءت تامه الكبرى یوم یتذکر الانسان ما سعى و برزت الجحیم لمن یرا. در قیامت دوزخ و جهنم برای هر بیننده آشکار میشه، محسوس میشه. دوزخ که الان هم مخلوقه و موجوده، الان جهنم موجوده، بهشت و جهنم الان مخلوقن، الان موجودن. شیخ صدوق در اعتقادات فرمود که بهشت و جهنم الان مخلوق حق تبارک و تعالی هستند. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، الان ها، چون محیط مشتق و مشتق در منقضا عرض می کنم که مورد اختلافه که آیا استعمالش حقیقت یا مجازه. در اونی که بعدن متلبس میشه به مبدأ، به اتفاق مجازه، و در اونی که الان متلبس به مبدأ حقیقته. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، الان جهنم احاطه داره به کفار، اونها رو احاطه کرده. استعمال مشتق در متلبس به مبدأ الان حقیقت، و اصالت الحقیقه این اقتضا رو میکنه و این نتیجه رو به دست میده که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، یعنی الان. خب الان جهنم موجوده ولی ما نمیبینیم. اینجوری نیست که هر بیننده ببینه. بله بعضی الان هم میبینن ولی هر بیننده که نمیبینه. در قیامت در تامت الکبرا برای هر بیننده محسوس میشه، مشاهد میشه. یعنی غیب و باطن سلطنت پیدا میکنه بر ظاهر، حاکم میشه بر ظاهر، استیلا پیدا میکنه بر ظاهر، سیطره پیدا میکنه بر ظاهر. بعدشان سه تا نمونه برای کتاب حق تبارک و تعالی و تقدس ذکر میفرمان. یک نمونه اینه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روز به سوی اصحاب تشریف آوردن در حالی که دو تا نامه به دست مبارکشون بود که این دو تا نامه در هم پیچیده بود، یک نامه به دست راست و یک نامه به دست چپ، و فرمودن که در این نامه‌ای که در دست راست من هست اسامی خود بهشتیان، پدرانشون و قوم و عشیرشون تا روز قیامت در این نامه دست راست من اسامی همه اینا ثبته و در نامه دست چپ من اسامی جهنمیان، خودشون، پدرانشون و قوم و عشیرشون تا روز قیامت در این نامه دست چپ من ثبته. خب این نامه ها هم اصحاب دست پیغمبر دیدن. این نامه نامه غیبی است. کدوم کتاب بشری، کدوم نامه بشری این گنجایش و ظرفیت رو داره که اسامی تمام بهشتیان و جهنمیان، خودشون، پدرانشون و عشیرشون، قومشون تا روز قیامت بشه درش ثبت کرد، بشه درش نوشت؟ کدوم کتاب بشری، کدوم نامه بشری وافیه به این امر هست؟ کدوم بشر قدرت چنین کتابت و چنین نوشتاری رو داره؟ این یه نمونه. نمونه دیگه که باز ایشون ذکر می‌فرمان برای همین کتاب خالق تبارک و تعالی و تقدس، سه تا کتاب است که بر حسب روایات نزد ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری همینطور به ارث رسیده و الان هم در خدمت امام عصر ارواح نافدا هست. سه تا کتابه، یکی کتاب جفره، یکی کتاب جامعه هست و یکی هم مصحف فاطمه سلام الله علیها. این سه تا کتاب درشون تمام حوادث تا روز قیامت، تمام وقایع تا روز قیامت و تمام احکام، تمام احکام با جزئیاتشون، حتی العرش فی الخدش، اگر یه خراشی به یه چیزی وارد بشه اون اندازه‌ای که تفاوت قیمت پیدا میشه در اون نسبت به سالمش، حالا ولو به اندازه یه خراشی بهش وارد شده باشه، حتی حکم اینها، تمام احکام در اون سه تا کتاب هست و این نزد ائمه علیهم السلام هست، الان هم نزد امام عصر ارواح نافدا هست. کدوم کتاب بشری تمام حوادث و وقایع تا روز قیامت میتونه درش ثبت باشه و تمام احکام، جزئیات احکام، ریزترین حکم ها میتونه درش ثبت و ضبط باشه؟ این کتاب خالقه. نمونه سومی که ایشون ذکر میکنن این است که جمعی از حجاج اینها به طواف وداع رفته بودند بعد از اعمال حج، رفتن برای طواف وداع. یک آدم ساده‌ای این بله که ایشون می‌فرمایند، نه یعنی احمق، این که در روایت وارد شده که اکثر و اهل الجنه البله، خواجه علیه الرحمه در شرح نمط هشتم الاشارات و تنبیهات که در بهجت و سعادت هست، اونجا در یه فصلی بله رو معنا می‌فرماید. بله یعنی ساده دل، یعنی صاف، یعنی بیشیله پیله. اکثر و اهل الجنه البول یعنی این، یعنی آدمایی که شیله پیله بارشون نیست. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگی و فرزانگی. آدمایی که زرنگی بارشون نیست. یه آدم بلهی، یه آدم ساده دلی هم در میان این حجاج بود. یه کسی خواست با این شوخی کنه و بهش گفت که در این طواف وداع شما نامه براءت و آزادیت رو از آتش جهنم گرفتی یا نه؟ گفت ای مگه شما ها گرفتین؟ گفتن بله. گفت نه من که نگرفتم. خلاصه سراسیمه برگشت و وارد هجر اسماعیل شد و استار کعبه رو، پرده کعبه رو گرفت و شروع کرد به گریه کردن و از خداوند طلب کرد که باید نامه براءت و آزادی منم از آتش جهنم بدید. هرچی همراها دوستاش آمدن که با تو شوخی کرده، نامه‌ای در کار نیست. گفت نه، فایده نداشت. گفت من باید نامه رو بگیرم که فعزن دید از طرف ناودان طلا یه نامه افتاد و حکم آزادی و براءت این شخص از آتش جهنم در اون نامه نوشته شده بود. علامت اینم که این نامه از طرف خداونده اینه که این نامه رو هر کس از هر طرف که میخون میتونست بخونه. هر کس به هر طرف که این نامه رو میچرخوندن میخوندن و فهمیدن که این نامه رو از طرف حق تبارک و تعالی گرفته. خب کدوم نامه بشریست که از هر طرف بشه اون رو خوند، به هر طرف بچرخوننش، هیچ تفاوتی نکند این نامه. بعد ایشان در پایان بحث یک اشکال و جوابی رو مطرح میکنن، یه انقلت و قلتی رو مطرح میکنن که خب این نامه‌ای که برای این شخص بل از طرف خداوند آمد، خب این شخص باطنش غلبه کرد بر ظاهرش و این نامه الهی را، چون نامه الهی از باطن میاد و به حس میرسه و به ظاهر میرسه، خب این شخص این نامه رو دید، مشاهده کرد. بقیه چطور؟ چجوری میشه که بقیه هم میتونن این نامه رو ببینن؟ بقیه که این حال رو ندارن که باطنشون استیلا پیدا بکنه، سلطنت، حکومت، غلبه پیدا بکنه بر ظاهرشون و بتونن این نامه الهی رو، عرض میکنم، مشاهده بکنن و بخوانن. دو تا جواب میدن ایشون، دو تا احتمال در جواب میدن. احتمال اول این استش که نفس اون آدمی که باطنش استیلا پیدا کرده بر ظاهرش تأثیر میگذاره در بقیه و اینها هم میتونن اون نامه رو مشاهده بکنن و ببینن. حالا چجوری تأثیر میگذاره دیگه ما نمیدونیم. دیگه اسباب تأثیرش بر ما پوشیده است. یا اینه، یا این که اون اطرافیان این آدم هم وقتی حالت این شخص رو میبینن، وضع این شخص رو میبینن، تحت تأثیر حالت این شخص اونها هم یک حالت استغراق در باطن پیدا میکنن و حواسشون از ظاهر و خارج تعطیل میشه، منقطع میشه و اونها هم مرحله باطنشون استیلا پیدا میکنه بر ظاهرشون و همون حالتی که برای اون شخص پیدا شده برای اینها پیدا میشه و در نتیجه اینها هم کتابت خالق رو مشاهده میکنن. الفصل العاشر فی بیان الفرق بین کتابت المخلوق و کتابت الخالق. اینجا ما نوشتیم علا وزان مفاتیح الغیب طبع جدید صفحه 37 و 38، همین فصل 10 رو. این فصل در بیان تفاوت بین نوشته مخلوق و نوشته خالقه. هازا ایزن علم زوغیون لا یزعنه الا صاحب بصیرت قلبیت یعرف الفرق بین صورت محسوست یکون و مبدعها من خارج الحس و بین صورت محسوست یکون و مبدعها من داخل الحس. این بحث نیز یک بحث ذوقی است. نیز که میگن یعنی مثل بحث قبل که چطور نیاز بود به این که شخص فناء در مقام واحدیت پیدا بکنه، خلاصه اهل بصیرت قلبی باشه، خلاصه اهل باطن باشه، اهل غیب باشه. این بحثم باز یه علم ذوقی است، یعنی علم کشفی، مثل بحث قبلی که باید با کشف بهش رسید که چطور امیرالمومنین نقطه تحت البا هست. لا یزعنه، خلاصه ادراک نمی کند این علم رو، این دانش رو کسی بهش نمی رسه مگر صاحب بصیرت قلبی باشه، اهل باطن باشه، که یعرف الفرقه که بشناسد فرق بین صورت محسوسه که الان داره میبینه که مبدأش از خارج حسه، از ظاهر، از عالم طبیعت و شهادت، و بین صورت محسوسه که مبدأش از داخل حسه، از باطن حس، از خیال، از بالاست، از توس. ما ان کل منهما محسوس به هذه الحواس الظاهره، با اینکه هر دو صورت با حس درک میشه. والحس لا یفرق بینهما، برای حس هم فرقی نمیکنه که این صورت از بیرون آمده باشه یا از تو آمده باشه، او احساس میکنه. فقط یقع لبعض الناس عند ظهور سلطان الباطن و قوت بروزه الى الظاهر كما قال تعالى و برزت الجحیم لمن یرا ایر المحسوس بغیر الحس محسوسا به عین الخیال. خب این تمام شد که این یه علم کشفیه که اهل باطن که میتونن تفاوت بین دو صورت رو بفهمن میفهمن. حالا تفاوت بین کتاب خالق و مخلوق. فقط یقع لبعض الناس، گاهی وقتا برای بعضی واقع میشه که هنگام ظهور سلطنت و حکومت و غلبه باطن بر اونها و هنگام قوه بروز باطن به ظاهر که باطن بتونه بروز پیدا بکنه به ظاهر و بیاد به ظاهر، کما قال تعالی و برزت الجحیم لمن یرا، که طبق این آیه قرآن که خدا فرموده در قیامت خلاصه این سلطان و قوه و غلبه برای همه پیدا میشه، که خلاصه اموری که الان مخفیست و الان در غیبه براشون مشاهد میشه و محسوس میشه. حالا بعضیا در همین دنیا خلاصه این ظهور سلطنت باطن و آخرت چون عرض میکنم که باطن مربوط میشه به نشه آخرت. بعضیا در همین دنیا خلاصه این سلطنت و این حکومت باطن و غیب و نشه آخرت بر دنیا و بر ظاهر و بر حس براشون پیدا میشه، و وقتی که این سلطنت و حکومت و این حالت براشون پیدا شد، حالا فقط یقل بعض الناس چی یقل؟ این که انیر المحسوس به غیر الحس محسوسن به عین الخیال. اون چیزی که محسوسه اما نه با این حس ظاهر، این براشون محسوس میشه به عین الخیال با چشم برزخی. خلاصه یک امر غیبی رو فیر الغیبه شهادتن فی حقه، یه امر غیبی و مخفی مشهود میشه درباره این آدم. ما اصلاحی انجام ندادیم، ولی به عنوان احتمال که استاد فرمودن موقعی که میخوندیم که عبارت اینجوری باشه که انیر المحسوسه به عین الحس محسوسا به عین الخیال، که اونی که محسوسه به عین حسه این محسوس به عین خیال باشه. چرا؟ چون در کتابت خالق از خیال به حس صورت میرسه. اینی که الان محسوس به عین حسه، این اول جلوتر محسوسن به عین الخیال که از باطن آمده. حالا با توجه به عرض میکنم اون انقلتی که ایشون مطرح خواهند کرد، این احتمال تقویت میشه که حالا اونجا که رسیدیم خواهم گفت. چی؟ انیر المحسوس به عین الحس، یعنی اینی که الان داره با عین حس، با همین حس ظاهر، با حس مشترک میبینه، چون برای حس مشترک که فرق نمیکنه که صورت از کجا بیاد، همین محسوسن به عین الخیال، ای با چشم برزخی داره میبینه، ای صورت از باطن اومده و به این حس مشترک رسیده، که چون بس در کتابت خالقه دیگه. او وقت فیر الغیبه شهادتن فی حقی، او وقت غیب رو مشهود و محسوس در حق خودش میبینه. خب حالا سه تا نمونه میخوان برای همین کتابت خالق ذکر بکنه، که کتاب خالق برعکس مخلوق که از ظاهر به باطن میره، از باطن به ظاهر میاد، اما کتاب مخلوق از حس به باطن میره. الان ببینید حس من این کتاب رو داره میخونه و این میره تو خیال من، از حس میره به خیال، اما کتاب خالق برعکسه، از خیال میاد به حس. سه تا نمونه. و هازا مما تواتر نقله و تکاسر وقوعه، و اینی که گفتیم برای بعض ناس واقع میشه، عرض میکنم نمونه اولش اینه، و هازا مما تواتر نقله و تکاسر وقوعه و مما اتفقت روایته من هذه الآیه. نمونه اولی که میخوایم بگیم نقلش متواتره و وقوعش هم متکاسره، یعنی یه بار واقع نشده، و روایتش هم عرض میکنم اتفاقیه، من هذه الآیه، از همین آیه و برزت الجحیم لمن یرا، که این روایت عرض میکنم در رابطه با این آیه نقل شده. ما حالا تا جایی که یه چند تا تفسیری داریم و تفاسیر روایی رو مراجعه کردیم پیدا نکردیم این روایت رو. یه احتمالی هم باز استاد میدادن که ما تصحیح نکردیم که این من هذه الآیه نباشه، من هذه الامه باشه، یعنی این از چیزایی است که نقلش متواتر، وقوعش متکاسر، روایتش مورد اتفاق، من هذه الامه، از امت اسلام، که بالاخره یه چنین واقعی رخ داده نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. آها. خب دیگه حالا پس من مفاتیح رو مراجعه نکردم. بله حالا اون چیه؟ این حالا اگر عبارت رو اینجوری بخونی که ما سرهم خوندیم، ممکنم هست که اینجوری بخونی و هازا مما تواتر نقله و تکاثر وقوعه، این تمام شد. یعنی اینی که ما گفتیم واقع میشه برای بعض ناس، این نقلش متواتره و وقوعش هم متکاثر. این و مما تفقد روایت و من هازل آیه یا من هازل امه به بعد بخوره، از چیزایی که روایتش مورد اتفاق حالا یا پیرامون همین آیه یا از امت اسلام اینه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج یوما و بیدهی کتابان متویان، پیغمبر یه روز به سوی مردم تشریف آوردن در حالی که در دستشون دو تا نامه در هم پیچیده بود، قابضون به کل یدن علا کتاب، در هر دستی نامه ای رو گرفته بودن. فسأل اصحابهو، از اصحاب سوال فرمودن، اتدرون ما هازان الکتابان، میدونید این دوتا نامه چیه؟ فأخبرهم بأن فی الکتاب الذی بیده الیمنا اسماء اهل الجنه و اسماء آبائهم و قبائلهم و اشائرهم من اول من خلقه الله الى یوم القیامه. خبر داد بهشون که در نامه دست راست اسامی اصحاب یمینه، اسامی بهشتیان، اسامی پدرانشون، قبیله هاشون و عشیره هاشون. از اول از حضرت آدم تا قیامه. و فی الکتاب الاخر الذی بیده الیسرا اسماء اهل النار و اسماء آبائهم و قبائلهم و اشائرهم من اول من خلقه الله الى یوم القیامه، اصحاب شما، الحدیث تا آخر حدیث. فمن ها هنا مع ما تقدم من کیفیت نزول الوحی و الکتاب علی الانبیاء علیهم السلام یعلم الفرق بین کتابت الله و کتابت المخلوق. از اون چی که از اول این فصل تا اینجا گفتیم با مباحثی که قبلا گذشت که کیفیت نزول وحی و کلام الهی، کتاب الهی بر انبیا باشه، فرق بین کتابت خدا و کتابت مخلوق معلوم میشه. چرا؟ از لوها وللمخلوق ایکتب هذه الاسماء علی ماهی علی فی زین کل کتاب لم یقدر علیها. این کتاب که از پیغمبر گفتیم دوتا نامه، این نمیتونه عرض میکنم کتاب مخلوق باشه، چون اگر مخلوق قصد بکند که همه این اسامی رو به همون جور که در واقع هست بهشتیان و جهنمیان رو در این دوتا نامه که گفتیم بنویسه، لم یقدر علیها. ولا یمکن ایزن از مقام به ذالک، و امکان نداره هنگامی که عرض میکنم قیام بکنه به این کتابت، نه نمیتونه، اگر بخوادم بنویسه نمیتونه. ولم یفه بهی کل ورق فی العالم، ورقی اونقدر پیدا نمیشه در عالم که این همه اسامی نوشته بشه. و من هاذ القبیل کتاب الجفر والجامعه الموجود عند الائمه الطاهرین من اهل البيت سلام الله علیهم اجمعین. نمونه دوم باز از همین قبیل دوتا نامه پیغمبر است، از قبیل همین کتاب خالق است، کتاب جفر و کتاب جامعه و یکی هم مصحف فاطمه سلام الله علیها که ما اضافه کردیم، که مراجعه بفرمایید به مجلد 26 بهار، این سه تا کتاب در اونجا در روایات بیان شده که این کتاب موجود است، این کتاب ها نزد ائمه طاهرین. قد ورثه خلفون ان سلفن الى زمان ظهور المهدی علیه السلام، همینطور امام بعدی از امام قبلی به ارث مرده و تا زمان ظهور حضرت مهدی که الانم نزد ایشون هست و ذالکه ای ذالکه علت و من هذا القبیل، چرا اینم از همین قبیله؟ لان فیه کل حلال و حرام و کل شیء یحدث الی یوم القیامه، چون در این کتاب همه احکام است و همه حوادث و وقایع الی یوم القیامه تا روز قیامت ثبت و ضبط، و کل ما که باید جدا نوشته بشه، یحتاج الیه الانسان حتی العرش فی الخدش، و تمام احکامی که مورد نیاز هست، حتی ریزترین احکام که ما به تفاوت قیمت سالم از معیبی که یک خراش برداشته. البته بله، ولی کلیاتش مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله علیه یه جلسه بود میفرمودن که از این آیه و اتم العمره و الحج، یا و اتم الحج و العمره است، حج و العمره آیه طولانی است، ایشون میفرمود که از این آیه تنها 100 تا حکم فقهی استنباط میشه، 100 حکم فقهی از این آیه. بله کلیاتش است، ولی این به طور ریز ها همه چیز ثبت. و مما حکی ایزن فی هذا الباب ان بعض البله من اهل الحاج، نقل شده باز از همین باب از بعض ساده دلا از حاجی ها که انه لقا رجلا و هو یطوف و طواف الوداع، که برخورد کرد با یک کسی عرض میکنم که داشت طواف وداع میکرد، فأخذ ذلك الرجل يمازح هذا الابله، اون رجلم خواست شوخی با این بکنه، هل اخذت براءتك من النار، گفت نامه براءت تو گرفتی از خداوند، فقال الابله و هل اخذ الناس ذلك، بقیه گرفتن، قال له نعم، گفت بل، فبكى ذلك الابله و دخل الهجره، داخل هجر اسماعیل شد، و تعلق به استار الكعبه، به پرده خانه کعبه خانه خدا آویزان شد، و جعل یبکی و یطلب من الله ایعطیه کتابت عتقه من النار، و با گریه درخواست میکرد باید نام منم بدی. فجعل الناس و اصحابه یلومونه و یعرفونه ان فلانا مزح معک و هو لا یصدقهم، مردم خلاصه شروع کردن رفیقاش یلومونه، حالا یا این رو ملامت میکردن یا اون کسی که شوخی کرده بود، و یا عرفونه و خلاصه این رو حالیش کردن این بول رو که فلانی مزه معک با تو شوخی کرد، و هو لا یصدقهم و کان مستمرن علی حاله، این تصدیقشو نکرد و همون حال رو داشت. فبینا هو کذالک اسقطت علیه ورقتون من الجو من جهت المیزا، این عرض میکنم همینجوری بود که یک ورقه از بالا از طرف ناودان طلا افتاد پایین، فیها مکتوبون اتقوه من النار، که آزادی این نوشته شده بود درش. فسر ربها، با این ورقه خوشحال شد، و اوقف الناس علیها، مردمم آگاه کرد که من ناممو گرفتم، و کان من آیت ذالک الکتاب انه یقرأ فی کل ناحیتن علی السوا لا یتغیر، علامتی که این نامه خدا بود این بود که این نامه خونده میشد در هر ناحیه از هر جهتی به طور مساوی بدون هیچ تغییر، هیچ فرقی نمی کرد. کلما قلبت الورقتو انقلبت الکتابتو، این کتابت هم بر میگشت به همون طرف، میخوندن از رو از رو به رو. کلما قلبت الورقتو انقلبت الکتابتو لنقلابها، کتابت هم لنقلاب اون ورقه میچرخی. فعلم الناس انه آیت من عند الله، مردم فهمیدن که اینم علامت اینه که این نامه خداست. ول حکایات و الاثار فی هذا الباب کثیرتون ذکرها یؤدی الی الاتنان. فان قلت لو کان الفرق بین کتابت الخالق و کتابت المخلوق ما اشرت الیه آنفا، اگر فرق بین نامه خدا و مخلوق همین است که الان در همین فصل اشاره کردید کمی جلوتر، من ان الاولا مما یبرز و من جهت الباطن والغیب الى جهت الظاهر والشهاده، که از باطن میاد به ظاهر شهادت. فیدرکو به عین الخیال اولا ثم به عین الحس تبع، این همون جاییه که گفتم تقویت میکنه که اون به غیر الحس به عین الحس باشه. اینجا که اصلا بله این بین الخیال تصحیح شده، به عین الحس که خودش هست کتاب ما. فیدرکو به عین الخیال اولا ثم به عین الحس تبع به خلاف ثانیه. کتاب خدا اینه که اول با خیال ادراک میشه با باطن، بعد با حس به تبع، به تبع باطن، به خلاف ثانیه که اول با حس ادراک میشه بعد میره به خیال. چرا به خلاف ثانیه؟ فان الامر فیها علی عکس ذاله، چون امر در ثانیه که کتاب مخلوق باشه برعکس کتاب خالقه. چرا؟ من حیث و انها تدرک اولا به عین الحس ثم به عین تخیل، کتاب مخلوق اول با عین حس ادراک میشه بعد با عین تخیل. خب این لوجبه جواب اون لوکانه است. اگر فرق بین نامه خالق و مخلوق اینه که گفتید، لوجبه ان یختص به مشاهدت کتابت الخالق من غلب علا باطنهی سلطان الاخره دون غیره من افراد الناس و اهل الحجاب. باید نامه خالق رو همون کسی ببیند که سلطان آخرت و باطن بر او غلبه پیدا کرده، نه بقیه. چطور شد که بقیه حاجیام دیدن اون نامه رو؟ قلتو دو تا احتمال، لعل حصولها لغیرهی به حسب تبعیه من جهت تأثیر نفسهی فیهم و سرایت حالهی منه الیهم لأسباب خفیت لا یطلع على تفاصیلها. شاید حصول اون مشاهده، مشاهده کتابت خالق برای غیر کسی که سلطان آخرت بر ظاهرش پیدا شده به حسب تبعیت باشه که اینام به تبع اون شخص میبینن، از جهت این که نفس اون شخص تأثیر میگذاره در اونها و حال او سرایت پیدا میکنه به اونها. حالا چجوری ما نمیدونیم، به خاطر یک اسباب مخفی که دیگه اطلاعی بر تفاصیلش نیست. این یه احتمال. ولا یبعد ان یکون اهتمام نفوس الحاضرین من جهت استغراق فی تلک الساعه فی التعجب عن حاله و تفکر فی ذلک یوجب تعطل حواسهم الظاهره عن استعمال النفس ایاها فی المحسوسات الخارجه و رجوعها و رجوعها یوجب و رجوعها الى جانب الباطن و معدن تخیل و عالم الغیب. احتمالم داره که توجه حاضرین و استغراقشون در اون لحظه در تعجب از حال اون شخص و تفکر در حال اون شخص باعث بشه که حواس ظاهرشون تعطیل بشه، از استعمال نفس اونها رو در محسوسات خارجی و طبیعی، و باعث بشه رجوع حواس ظاهر اونها هم به جانب باطن و معدن خیال و عالم غیب و اونها هم ببینن. و صلی الله علیه.